بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم و قو بذلک محال الاسلام و حسن به دیارهم و ثمر به اموالهم و فرقهم عن محاربتهم لعبادتک و عن منابذتهم للخلوت بک. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر کلمات نورانی سید و ساجدین و زین العابدین زانو زدیم و بهره میبریم از دعای 27 صحیفه کامله سجادیه، دعایی که امام باب جدیدی رو باز می‌کنند و پیرامون اهل صقور، کسانی که مرزداران بلاد اسلامی هستند و مدافعان از ناموس و جان و مال مسلمین و سرزمین‌های اسلامی. به این بهانه امام موضوعات بسیار زیبا، جذاب و مهمی رو مطرح فرمودند، خواندیم. در این قسمت انتهایی ملاحظه فرمودید که امام از خداوند سبحان طلب کردند که ذات او پاره از عنایات را در حق مسلمانان انجام دهد به قیمت منکوب کردن و سلب توفیقات و موفقیت های کافران، مشرکان و اعدا و دشمنانی که در تقابل با مسلمین هستند. و ملاحظه فرمودید که کار به جایی کشید که حتی فرمودن ولا تعذن لسماهم فی قطرن ولا لعرضهم فی نباتن، خدایا با آسمانشون رخصت نده که ببارد بر آنان، یعنی از مواهب طبیعی تو هم بی بهره باشند، به زمینشون رخصت مده که برای اونها برویاند و نبات زمین برای اونها پشتوانه به اصطلاح کار و فعلشون باشه. خوب طبیعی است، این نگاه نگاه توحیدی است عزیزان، که همه چیز رو به ذات حق نسبت میدهد و صدور هر فعل و انفعالی در وجود منشأ اولیه اون را اراده الهی میداند. این مقام توحید افعالی است که ما در شؤونات و تقسیمات توحید به آن معتقدیم و امام هم با همین مبنا یه چنین خواسته هایی رو مطرح فرمودند و نافرینی در حد اعدا و دشمنان در مقابل با این پاسداران حریم اسلام داشتند که تمام شد. رسیدیم به اینجا که این قسمت رو گفتم، قسمت اول مطلب رو، و باقی ماند که اللهم و قرر بذالک محال اهل الاسلام، و خدایا با این مسائلی که بر سر این جماعت می آید و این ناکامی هایی که دشمنان دارند قوت بده به ذالک محال الاسلام. اشاره شد که کلمه محال جمع محاله، به معنای فقرات و زهر، فقرات پشت به اصطلاح همان ستون فقراتی که مطرح می کنید، که نشانه ایستادگی و قوام و قدرت است. خدایا با این ویژگی ها قوت بده زهر اسلام و پشت اسلام را. اشتد بهی عذری، همانی که موسی طلب می کند به حمایت برادرش که پشت محکم باشد، خدایا پشت مسلمانان رو به این جهت و اهل اسلام رو استوار و محکم کن. معنای دوم کلمه محال تدبیر، چاره، مکر، و خدایا با این خصوصیات چاره و تدبیر مسلمانان را تقویت کن. به دنبال اون فرمود و حسن بهی دیارهم، و پروردگارا در تقابل با اون گروه دیار و بلاد اسلامی رو حسن. در اون قسمت های اول توضیح دادیم که حسن به اون مقام رفیع بلندی میگوین که از دسترس به دور است و مورد تعرض قرار نمیگیرد. کلمت لا اله الا الله حسنی در ذهن مبارک عزیزان تداعی کرد به بیانی کنایه از مسئولیت و امنیت کامل و حسن به دیارهم و خدایا بلاد و سرزمین های اسلامی رو یا امنیت و صیانت و مسئولیتی ببخش. سومین نکته‌ای که امام می‌فرمایند در این بخش و در این قسمت و ثمر بهی اموالهم، برخلاف این که در اون نفرین پیشین در حق اون جماعت دشمنان فرمودند، اینجا می‌فرمایند و ثمر بهی اموالهم و اموال و سرمایه‌های مسلمانان را به ثمر برسان، یعنی اینها از اموالشون بهره کافی ببرن، رشد، توسعه و ارتقاء مالی و اقتصادی نصیبشون باشد. خب ملاحظه می‌فرمایید که در این قسمتی که در تقابل با کفر امام دعا می‌کنند مسلمانان رو، ابتداعا اون قوت کلی رو طلب کردند، بر این قوت رو در دو حوزه بیشتر به شکل برجسته تر مطرح کردن، یکی حوزه امنیت و دوم رشد اقتصادی. یعنی دو عامل رو برای محال اسلام و شوکت اسلام امام لازم دانستند، یکی تأمین امنیت کافی در سرزمین های اسلامی و دوم رشد اقتصادی مناسب و ثمردهی اموال برای مسلمانان و ثمر بهی اموال. خب این نکته بسیار مهم است که در آیات شریفه قرآن هم میبینیم. این قسمت بعدی رو عرض میکنم، توضیح بیشتری خود به خود داده خواهد شد. بعد به دنبال این میفهمند و فرقهم ان محاربتهم لعبادتک، و خدایا این مسلمانان اگر در این مرزها و در این ثغور اسلام درگیر با دشمنان و اعدا باشند، طبعا یه بخشی از توانشون، یه بخشی از سرمایه های اونها، استعدادشون، نیروهای اونها، سرمایه های انسانیشون مصروف میشه به این کار و به این مقابله و به این درگیری، و شاید اون فراغ بال و اون آسودگی و فرصت خاطر کافی رو برای بندگی و عبادت تو به دست نیارن. لذا از تو طلب میکنیم خدایا به برکت این تأمین امنیت و این توسعه مناسب اقتصادی که برای اینها ایجاد میکنی، اینها را از محاربه و جنگیدن با دشمنانشون به نوعی دور بدار، فارغشون کن تا فرصت بهتری برای عبادت تو پیدا کنن. یعنی ثمره این امنیت و ثمره اون موقعیت مناسب اقتصادی آن باشد که اینها به عبادت تو بپردازن و در مقابل با دشمنان تو نباشند. فرق هم ان محاربت هم، اینها محاربت با دشمن نداشته باشند و فراغی داشته باشند برای بندگی و عبادت تو. باز هم اجازه فرمود بریم جلوتر. و ان منابذت هم، و ان منابذت هم، و خدایا از منابذه با دشمنان اینها رو فارغشون کن، لل خلوت بک، تا آن که خلوتی با تو داشته باشند. منابذه قبلا هم عرض کردیم، نبذه و ای رماه یعنی زدن، زدن با تیر. لذا منابذه یعنی مقاتله، یعنی جنگیدن و مواجه شدن این چنینی. و ان منابذتهم، و فرقهم، برمیگرده به فعل قبلی، و فرقهم ان منابذتهم، و خدای اینها رو فارغشون کن، فراغ بالی بهشون بده، به جای این که منابذه کنن، به جای این که مقاتله کنن و درگیری این چنینی حربی با دشمنان تو در این مرزها داشته باشن، لل خلوه، تا فرصتی برای اینها دست بدهد برای پرداختن به خلوت با تو. امام کلمه ای رو به کار میبرن و لحنی به عبارتشون میدن که خیلی دلنشین و خیلی به تعبیر ما عارفانه است. کلام امام در این میدان مقابله و نبرد و چنین مسائلی که دارن مطرح میکنن، میبرن در یه وادی بسیار دلنشینی که یه ملاحت های کلام رو الان خدمت دوستان عرضه میکنم در این باب. خب مشاهده فرمودید که تقویت عالم اسلام رو طلب کردن وجود مبارکشون، در کنار اون تأکید فرمودند از خداوند خواستند دو چیز رو، یکی امنیت وافی رو برای بلاد اسلامی، دوم اون به اصطلاح کفایت اقتصادی مسلمانان رو، بهره‌مندی از اموال و سرمایه ها و توسعه مناسب مالی و اقتصادی رو، و در این حال فراغ از محاربه و فراغ از مناظره با دشمنان برای چه؟ لعبادتک و للخلوه، برای اینکه فرصتی باشد برای بندگی بهتر حضرت پروردگار و فرصتی باشد برای خلوت. این مطلوب امام سجاد است. حال ببینید، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سوره مبارکه نور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خدا وعده داده است به مؤمنین دارای عمل صالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، که اینها رو حاکمشون کند در زمین، اینها رو جایگزین دیگران کند و حاکمیت و خلافت به اینها در زمین بدهد. کما استخلف الذین من قبلهم، که این سنت الهی در حق بندگان مؤمن و در حق بندگان شایسته او در مرور زمان و ادوار تاریخ اتفاق افتاده است در یه بخش هایی و برهه هایی، اما اینجا به شکل کلیتر و وسیع تر می فهمد فل عرض، که شاید مفسرین نظر دارند که تمام العرض باشد و به بیانی این آیه را از آیات مهدویت در قرآن می دانند مفسران. خب بعد چه اتفاقی می افتد؟ آن می شد فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خداوند چنین می کند که اینها بعد از یه دوران ناامنی و خوفی که وجود داشته است، یه امنیت فراگیری براشون دست می دهد، به یه امنی می رسند، به یه امنیت کامل و کافی، که بعد از این امنیتی که دست میدهد فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. در پناه این امنیتی که برای اینها دست میدهد، حالا نتیجهش این میشه که بتوانند اینها یه بندگی و عبادت شایسته الهی رو عاری از هر شرک و شبهه‌ای به جا بیاورند. خیلی عجیبه این ارتباط بین امن و عبادت. رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراهیم بعد از اینکه خانه عبادت ذات حق رو بنا می‌کند، در اون دعایی که داره، حالا یه جا با الف لام یه جا بدون الف لام، که در جای خودش در تفسیر به خصوص در سوره مبارکه ابراهیم هم اشاره کردم این بحث رو، خدای این سرزمین رو بلد قرار بده، اینجا بلد باشه، یعنی جایی باشد که مردم بیان متمرکز باشن، کوچنشینی نکنن، یه لاق اشلاق نداشته باشن، اینجا ساکن بشن، بشه یه شهر، یه بلد. بلده به معنا سکنه، اینجا یه سکون و یه قراری در اون دیده بشود. اما اولین چیزی که ابراهیم بعد از ساختن خانه خدا پیرامون کعبه در حق این سرزمین از ذات حق میخواهد، بعد از اینکه میگه اینجا بلد و شهر بشه، بلدن آمنا، یعنی اولین نکته‌ای که برای هر شهر که اون شهر رو شهر میکنه مورد نیازه، امنیت. بعد تجبا الیه ثمرات و کل شی، بعد توسعه اقتصادی است، خدای برکات و ثمرات بیاید و اینجا موقعیت اقتصادی مقبولی پیدا کند. و جعل افئدة من الناس تهوی الیهم، بعد کارهای بعدی انجام میشه که دیگه خارج از بحث ماست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. هنگامی که شرائط مساعد و مناسب می شود، اینجا جایی است که دیگه شکرانه چنین شرایط آرام و برقراری آن است که بندگان خدا برسن به اون که و فرقهم عن محاربتهم لعبادتک و عن منابزتهم للخلوت بک. اینجا جایی است که دیگه انسان ها اگر خداوند لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من الجوع و آمنهم من الخوف، یعنی وقتی که خداوند این دو نعمت رو ارزانی میکند، یه امنیتی حاصل میشه برای انسانها و یه رفاه نسبی و یه موقعیت اقتصادی دست میده. توقع ذات باری تعالی از بندگانش اینه که به چه بپردازند؟ به بندگی او فزونتر بپردازند و به اونس و دلدادگی به حضرت او، نه اینکه دل مشغول مسائل دیگه ای باشند که نتیجه اون چیز دیگری خواهد شد. امام هم به این نکته اشاره میکنند که خدایا این شرایط و موقعیت رو برای مسلمانان ایجاد کن که اینها بتوانند بیشتر با فراغ بال به عبادت و بندگی تو بپردازند و به خلوت تو. حالا اجازه فرمایید این واژه خلوت رو هم من نگذرم ازش. کلمه خلوت، خلابه، ای تفرده به، هنگامی که اون بلاخره بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، هنگامی که اون خلوت بین انسان و ذات حق دست میدهد، تفرده به، خلابه تفرده به، هنگامی که انسان این فرصت رو پیدا میکند آری از هر دغدغه و اشتغالی با ذات حق بپردازد، این خلوت است. این خلوت اون انسان با خداست. و مثل این که دیگه برای انسان‌های وارسته و عارفان بالله بالاترین چیزی که تصور میشه در وجود تمنای این بوده، تمنای خلوت‌های با حضرت پروردگار. مرحوم سید علی خان کبیر شارح صحیفه سجادیه که به اعتقاد بنده جامع‌ترین و بهترین شرح، البته باید بگویم نه برای عموم، یعنی شرح مرحوم سید علی خان کبیر ریاض السالکین یه شرح تخصصی و شاید فوق تخصصی است در یه جاهایی، یعنی نگرش ادیبانه درش بسیار حاکمه و برای اهل فن امتیاز داره، لذا شاید ترجمه این خیلی برای همگان همه بخش‌های این حداقل اون جذابیت لازم رو نداشته باشه. اما با همه این حرفا من اعتقاد دارم بهترین شرح صحیفه سجاده است ریاض السالکین مرحوم سید علی خان کبیر. شعر رو در هند می نویسد این عالم بزرگوار و ادیب که شرح سمدیه یا اون حدائق الندیه فی شرح سمدیه در یه مراتب بالایی از ادب است و تألیفات بسیار زیادی. بعد میاد اصفهان و در اصفهان این کتاب رو رونمایی می کند به دعوت شاه عباس صفوی. میاد در اصفهان از این کتاب رونمایی میکند و این مراسمی که میگیریم ما میگیم رونمایی از فلان کتاب، این به دعوت سلاطین صفویه میاد و مجموعه مجلدات ریاض السالکین اونجا عرضه میشه و بالاخره 400 سال قبل جای خودش رو پیدا میکنه در عالم تعریف و تصنیف. در جلد چهارم مرحوم سید علی خان وقتی این بحث رو مطرح میکند و همین عبارت امام رو عن مناوزته للخلوه، نمیتونه بگذره مرحوم سید. منم زیبا میبینم این عبارتشو، گفت وصف العیش نصف العیش. از این باب یه چند تا تیکه عبارت رو خدمت دوستان عزیز میخوانم. قال بعض المحققین، حرف خودشه، بعضی از این بزرگان وقتی میخواستن یه مطالبی رو بگن، مطالب نقضی بود، جالبی بود، نمیخواستن مثلا بگن که مثلا اقول و کذا، من این چنین میگویم، قال بعض المحققین، قال بعض مثلا علما، بعض از محققین، بعضی از صاحبان تحقیق چنین میگه، حرفای خود مرحوم سید بعد اینطور میگه. قال بعض المحققین الخلوه، خلوت با خدا عبارتون ان تفرد العبد فی موضع یخلو فیها ان جمیع الشواغل بما سوى الله من المحسوسات الظاهریه والباطنیه. خلوت با خداوند انسان این است که حال و فضا و شرایطی پیدا کند که هیچ اشتقالی او را از اونس و پیوستگی متصل و مستقیم با ذات حق فارغ نکند، حالا چه محسوسات بیرونی چه امور باطنی، افکار و خیالات و خواسته ها و تمنیات و مسائل این چنینین درونی. و یصرف فیه همته و نیته الی الاقبال علی الله و تبتل الیه به کلیته، و صرف کند توان خودش رو به رو آوری با ذات حق و ابتهال به سوی حضرت او به تمام وجود. و یحصل له الانس به و الوحشت من غیره، و به گونه حالی برای او دست دهد که دیگه تمام وجود او مصروف به انس و عشق ورزی با ذات حق و بیمیلی از روبرویی با دیگران و غیر حق باشد. دیگه این اوج خلوت رو مرحوم سید اینطور معنا می‌کنه. قیل لبعضهم الى ای شیء افسا بکم الزهد و الخلوه، این خلوت با خدا چی میشه، به کجا منجر میشه؟ قال الى الانس، اگر انسان ذهنش رو خالی کند از غیر، این خلوتی که میگیم خلوت فیزیکی نیست ها، یعنی به کنج دیر رفتن، این خلوت عمدتاً اول در جان و وجود دست میده که انسان بتونه خلا ذهنه، خلا قلبه، قلب و جان رو خالی کنه و فارغ کند. بگذارید حالا که داریم میگیم، بالاخره نمیخواستیم به این شکل مطرح بشم، حالا دیگه وارد این بحث شدیم، ببینید در دعا داریم که ولا تشغلنی خدایا، گمان میکنن زبان حضرت موسی بن جعفر باشه، ولا تشغلنی بالاهتمام انت آهد فروزک و استعمال سنتک، خدایا کمکم کن که ذهنم اونچنان مشغول نشه به یه اموری که برام مهم باشه که دیگه اون ثباتو بندگی تو، به کار بستن واجبات تو، اون چرا که من رابطه نزدیک میکنه تو حاشیه زندگیم باشه. یعنی عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شد، اونقدر به فکر نانم باشم، دغدغه نان و معاش داشته باشم، دغدغه مسائل دیگه زندگیمو داشته باشم که اصلا از اون مفهوم و اونسی که یک دقیقه آن و یک خلوت آنی با تو به تمام عمر من برابری می کند غافل باشم و این لذت ها رو در طول عمر نچشم و صرف بشه عمرم به یه مسائلی که بود و نبود آن هیچ تفاوتی نمی کند در مسیر کمال انسان. خیلی درد بزرگیست عزیزان من. قال بعضهم لابد لمن آفر الله علی من سباه من العزله، حالا این عبارات های سنگین تر رو نگم، و کان الفضیل یقول، فضیل عیاز رو میگوید مرحوم سید، اذا رأیت اللیل مقبلا فرحت به و قلت اخلو بربی، وقتی شبها برا من میاد، شب میشه، چه حالی به من دست میده، چقدر خوشحال میشم از اینکه میتوانم خلوتی پیدا کنم، دیگه از یه دغدغه های روزمره بیرون میام، و اذا رأیت الصبح ادرکنی، وقتی روز میاد برام شروع میشه، استرجعت و کراهیت لقاء من یشغلنی عن ربی، که میبینم باید به یه مسائلی بپردازم که اینها منو مشغول میکند و باز میدارد از انس و پرداختن به حضرت پروردگار. قیل لبعض العباد ما اصبرک علی الوحده، به بعضی از بندگان فرو رفته در وادی عبادت گفتند آه تنهاییاتو چطور میگذرونی چطوری؟ فقال ما انا وحدی، من هیچگاه در طول عمر احساس تنهایی نمی کنم، من ندارم، انا جلیس الله عز و جل، من همیشه احساس نشستن با ذات او دارم و دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. ما انا وحدی، انا جلیس الله عز و جل، اذا شئت ان یناجینی، وقتی که دوست می دارم او با من نجوا کند در تنهاییم که دیگه کاملا این تنهایی برای من اصلا معنی نداره، قرأت کتابه، شروع می کنم به قرآن خواندن، هیچ تنها نیستم، داره با من صحبت می کنه. و ازا شئتو ان اناجی، وقتی میخوام من باش نجوا کنم، سلیتو، شروع میکنم الله اکبر، من هیچ، یا او با من صحبت میکند دم به دم یا من با او صحبت میکنم، لذا من هیچ تنهایی ندارم. آخرین جمله رو میگم، عرض کردم وصف العیش دیگه اینها، حالا بالاخره حداقل شنیدنش. قال زنون، والی مصر ولایت زنون، دل به اسرار حقیقت مشهور، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم ناظر و حاضر و ناظر بودم، حکایت چه خوندم براتون، زنون مصری گفت لم ار شیئا ابعث لطلب الاخلاص من الخلوه، هیچی نمیتواند و ندیدم در عمرم که وجود انسان رو خالص کند مگر این خلوتی قلب و جان انسان در وجودش، که احساس که امری شاغل نباشه، بازش نداره از اینکه هر لحظه این حس انس با خداوند و خلوت با الهی رو از دست بده. لم عرشه این ابعث به طلب الاخلاص من الخلوه لانه ازا خلا لم یره غیر الله. اگر انسان با عالم خلوت برسد دیگه نمیبینه غیر خدا را. فهذا لم یره غیره لم یحرکه الا حکمه، دیگه هیچ جز حکم خدا در صورت در وجودش اثر نداره. و من احب الخلوه فتغلق به عمود الاخلاص، و اگر کسی عشق به خلوت با الهی داشته باشه بتونه این شواغل دیگه و صوارف دیگه رو از ذهن و جان و قلبش به کناری بذارد که اینا همش نشن که ذهنش رو و قلبش رو کاملا مشغول کنن، و استوانه اخلاص و عمود اخلاص متصل شده است. و استمسک به رکن شدید مرهنکان ارکان نجا، و دیگه به اون رکن قوی و تکیگاه محکم و استوار برای نجات پیوسته شده است و متصل شده است. خب اینها هم عبارات دلنشینی بود که مرحوم صاحب ریاض السالکین در این قسمت از دعا شریف امام فرمودن. من هم خواستم بهره ببرم و یه حظی هم با دوستان با هم در این جهت از این واژه ببریم. امام فرمودن خدایا به اینها از این طریق فرصتی بده برای عبادت و خلوت. عرض کردم خلوت ابتداعا در جان انسان دست میده، بعد ممکن و خلوت در جان دست نمیدهد مگر به این که اجعل همک همن واحدا، اون توصیه که معصومی فرمودن، فرمودن نذار مسائل دیگه زندگی همت بشه. وقتای خدمت دوستان گفتم الحموم و الغموم، به ابر میگن غمام چون تمام فضا رو پر میکنه. وقتی یه فکری میاد، یه قصه میاد، یه دلواپسی میاد، تمام جان و وجود و زمان انسان رو پر میکند، میشه قموم، غم و قموم. وقتی یه فکری میاد فراگیر ذهن انسان رو پر میکند به لحاظ زمان و مکان، میشه هم و هموم. صبح برمیخیزید اول هنوز بیدار نشده به ذهنتون میاد این، شب میخوابید آخرین فکری که میاد تو ذهنتون همینه، این میشه هموم. فرمودن نذار هیچ چیزی از مسائل زندگی و دنیا هم و غمت بشه. هم و غمت رو یه چیز قرار بده، اجعل همک همن واحدا، اونی که ببینی چه نسبتی با او داری، او چه نگاهی به تو دارد، او چه نگاهی به تو دارد، چه نسبتی با او داری و چه انسی با حضرت او داری، و خلاصه چه کاری با حضرت دوست، چه نسبتی و چه تعاملی و چه معامله ای در شب و روزت وجود داره و طی میکنی. فرمود و عن منابذت هم للخلوت بک حتی لا یعبد فی بقاع الارض غیرک، به گونه ای باشد که خدا یا در این سرزمین های مسلمانی جز تو عبادت نشود، لا یعبد و عبادت نشود جز تو در بقاع، بقعه قطعه زمین رو میگن بقع، فی بقاع الارض غیرک. و لا تعفر لأحد منهم جبهتون دونک، و لا تعفر لأحد منهم جبهتون دونک، و به گونه ای باشد که جبهه موضع سجود، پیشانی موضع سجود رو جبهه میگویند، جبهه میگیم جبهه موضع سجود میشه. ولا تعفر لاحدن، تعفر از ماده تعفیر، علائم المؤمن خمس، التختم باليمين و زیارت الالبین، الصلاح اهدا و خمسون و تعفیر الجبین، از نشانه های مؤمن یکی 50 رکعت نماز، یکی زیارت اربعین، یکی اتختم و بالیمین که حالا حکمتشون چیه، انگشتر به دست راست، و یکی تأثیر الجبین. تأثیر عفر یعنی خاک، تأثیر یعنی خاک مالی کردن، یعنی پیشانی بر خاک ساییدن، بر آستان جانان پیشانی مزلت فرود آوردن. تأثیر الجبین سجده بسیار، سجده متواضعانه بسیار. و لا تعفر لاحدن، و به گونه ای باشد که دیگه خدا یا اینها پیشانیشون رو بر خاک در پیشگاه هیچ کسی فرود نیاورند و نگذارند و یک عبادت خالصانه یک دست یک جا برای تو داشته باشند، که این در پناه این امنیتیست که برای اینها ایجاد میکنی، دفع دشمنانیست که از سر اینها خواهد شد، به اینها فراغ و فرصت چنین بندگی و عبادتی رو برای تو پروردگارا میابد. جالب اینه که دیگه در این خلوت و در این عبادت و این دو نکتهی که امام فرمودن، اون شاه بیتش رو به تأثیر الجبین ختم میکنه. و همیشه عرض کردم خدمت دوستان هیچ حال خوشی برای بندگان شایسته الهی مانند حال خوشه سجده وجود نداره و در حقیقت سجده دیگه فنا مطلق انسان در پیشگاه حضرت جانان محسوب میشه در مقامات العارفین. اللهم اغضب کل ناحیه من المسلمین الا من به ازاه من المشرکین و امددهم به ملائکت من عندک مردفین. مجدد باز اللهم بار الله امام باز پناه میبرن به حضرت پروردگار. اللهم اغضب کل ناحیت اغضب غزل عدو سار الی قتاله، حرکت کردن برای نبرد و مقابله با دشمن رو میگن غزا. غزا به معنای مقابله و حرکت به سوی دشمن. اللهم اغضب کل ناحیت من المسلمین عبارتی مجاز در حذفی داره، یعنی اللهم اغضب مغیرن به کل ناحیت من المسلمین، اللهم اغضب به کل ناحیت من اهل کل ناحیت من المسلمین. یعنی به دو جور من عبارت رو عرض کردم، خدایا گروه هایی رو از هر جای بلاد اسلام به ازا، کلمه ازا حوا محازات مقابله، خدایا در هر ناحیه‌ای از بلاد مسلمانان جمعی از مسلمانان رو غیرت و قوتی بده که استوار در تقابل با مشرکین در اون منطقه بایستند و کوتاه نیایند. این مضمون دعای امام، یعنی خدایا غیرت و حمیت و توانمندی و شجاعتی به مسلمانان در همه بلاد و نقاط اسلام بده که اینها در هیچ نقطه‌ای در تقابل با دشمنان اسلام کم نیارند، ذلت نپذیرند، سر به زیر نیارن. اقضو به کل ناحیتن، خدایا در هر اهل ناحیه از مسلمانان به ازاء مشرکین این توانمندی و غیرت و عزت رو عنایت کن که اینها با کمال و استواری و سربلندی بایستن مقابل دشمنان اسلام و نه تسلیم بشن، نه عقب نشینی کنن، نه کوتاه بیان و نه دون همتی و سستی و فتوری داشته باشن. اینها به وظیفهشون عمل کنند، اما این بستگی داره به عنایتی که تو هم لطف کنی و مددشون کنی. و امددهم به ملائکت من عندک مردفین، باز امام وادی دیگری رو مطرح میکنن و امددهم. ببینید دو تا واژه داریم تو قرآن، یکی امداد یکی مد. نوعاً استعمال کلمه امداد در خیر است و استمداد کلمه مد در شر در استعمالات قرآنی. نمد له من العذاب مدا، نمدهم فی طغیانهم یمدهم فی طغیانهم یعمهون. وقتی باب شره این مده، یعنی افزودن به شر. امداد در باب خیره، هنگامی که می افزایند به قوت و شوکت کسی در باب خیر اینو میگن امداد. امددهم به ملائکتن، و خدایا بیفزا به قوت و شوکت اینها به سبب ملائکه خودت، فرشتگانت. من عندک، فرشتگانی که من اندک، قداست فرشتگان رو، مقام شامخ فرشتگان رو با کلمه من اندک امام مطرح میکنن. مردفین، مردفین ارداف اتبعتهو جعلتو بعضها جعلتو بعضهو بعد بعضن، ردیف کردن به صف در آوردن منظم میشه ارداف. و خدایا مدد کن اینها رو به فرشتگانی که اینها رو در صفوف و منظم نازل میکنی و میفرستی برای امداد بندگانت. بقیه عبارت بگم برمیگردم. حتی یک شفوهم الى منقطع ترابه قتلا فی ارزک و اسرا، تا اینکه اینا بیان به مدد بندگانت و این بندگان تو و این مسلمانان بتونن حتی یک شفوهم کشف کنن دشمنان خودشون رو، کشف ازالت البلا، بتونن بلا اینها رو دفع کنن. یک شفوهم ینهزموهم، شکستشون بدن و بلا اینها رو از سر خودشون دفع کنن. الا منقطع التراب، منقطع منتهی الارض، به نقاط دور زمین اینها رو بلاشون رو از خودشون دور کنن و پراگنده کنن. حالا یقتلونهم قتلا فی ارزک و یأسرونهم اسرا فی ارزک، یا از طریق اینکه مقاتله و نبرد کشتن یا اسارت گرفتن، او یقرو، یا اینکه اینها اقرار کنن. من همینجا برگردم خدمت دوستان. امام از در اینجا بعد از اینکه اشاره میکنن که خدایا این حمیت و غیرت رو مسلمانان بده یعنی باید این طور باشه، در هر ناحیه‌ای مسلمین سر به زیر نیارن در قبال دشمنان در مرزهای خودشون، استوار و با توانمندی بایستن به ازاء مشرکان به تعبیر امام، اما در این حال وعمدت هو. باز من تأکید میکنم خدمت دوستان، دیشب هم آغاز سخن اشاره کردم، شواهد این رو در کلام الهی فراهان میبینیم که ذات حق در آیات شریفه قرآن چه زیبا مطرح میکنند. دعای چهارم بود دیگه، دعای چهارم صحیفه مبارکه سجادیه در خصوص فرشتگان الهی بود. برگردید ملاحظه بفرمایید اونجا صنوف فرشتگان و ملائکه رو حضرت پروردگار چه میفهمد. اینه که عزیزان، ملعهن اطوارن من الملائکه به تعبیر امیر المؤمنین، خداوند مجموعه آسمان ها و زمین رو، مجموعه عوالم رو پر کرده است از فرشتگان. اینا چه کارند؟ بسیاری از مسئولیت این فرشتگان الهی نیست مگر امداد، امداد به انسان ها، امداد به عالم ماده، امداد به عالم عرض و مدد رسانی به بندگانش. دیگه بخش های از این رو در قرآن میبینیم. چقدر زیباست این ارتباط بین عالم غیب و شهود، بین عالم انس و ملک. و انزل جنودن لم تروها، خداوند فرستاد جنود و سپاهیانی که نمیبینید شما اونها رو، اما خدا میفرستد اینها برای امداد و یاریتون. سوره مبارکه توبه آیه 26 اشاره میکنه، تفسیرش گفتیم. الان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه، آیا اینطور نبوده است، اینطور نیست که خداوند شما را کفایت میکند که مدد کند شما را به 3000 من الملائکه، به 3000 فرشته‌ای که میفرستند؟ کجا در احد رو مطرح میکنه، بعد رو مطرح میکنه ذات هم در آل عمران 124. یمدکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین، در بعضی از موارد 5000 ملک رو در این صحنه ویژه فرستادیم که شما رو کمک کنن و یاری بدن. اینها آیات قرآن عزیزان که در صحنه های مختلف خداوند سبحان فرشتگان رو فوج فوج برای یاری بندگان صالح و مؤمن خودش فرستاده است، میفرستد و خواهد فرستاد. آره، این فرشتگان میان قلبهای بندگان خدا رو استوار میکنن، رعب و وحشت رو اونگونه که دیشب عرض میکردیم در جان دشمنان وارد میکنن. و حالا منهای این صحنه های درگیری که الان صحبت امام اینه، امداد در این صحنه رو دارن میگن، حتی تو روایات داریم فرشتگان الهی مانع این بشن که شما پاتون بلغزد و در چاه بیفتید، در چاله بیفتید. حتی این موارد رو داریم در سخن معصومین. به این حد یاری دادن فرشتگان الهی نسبت به انسان ها. غیر دعای فرشتگان که اون هرون که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاید فرشته به دو دست دعا نگه دارد، اون که دیگه چیز طبیعی. سوره مبارکه غافر آیاتش و خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شده است. و امدد هم خدایا به ملائکت من عندک مردفین حتی یک شفوهم الى منقطع التراب، اینها رو مددشون که این غیرتمندان مسلمانی که می ایستن دفاع می کنن از مرزهای خودشون در مقابل با دشمن کوتاه نمیان، مددشون کن به فرشتگانی که صف به صف پیاپی می آیند تا بتوانند اینها مددشون می کنن تا دشمن رو به دورترین نقاط زمین بیفکنند. قتلا فی ارزک و اسرا، حالا چه به مقاتله و نبرد مستقیم چه به اسارت گرفتن اینها. او یقر رو، یا اینکه این دشمنان اقرار کنند، اعتراف کنند، بانک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، به وحدانیت تو اینها معترف باشند، اقرار کنند چنین و چنان. من اینجا یه توضیح رو خدمت دوستان بگم، چون لحن سخن امام خیلی با قدرت و با صلابت ادامه پیدا می کند. ببینید، امام فرمودن که خدایا این مسلمانان رو غیرتی بده که در مقابل این دشمنان مهاجم، در قبال این متعدیان به عالم اسلام و مرزهای اسلام بایستن، استوار و محکم مقابله کنن، مقاتله کنن، اینها رو بکشن، اسیر کنن. او یقر رو، یا اینکه اینها بیان به وادی توحید بپیوندن به صف موحدان. ببینید اصل اول در مکتب قرآن و اهل بیت اینه که به دلیل اینکه اصلا خدا برای رحمت بندگانش را آفریده است، شأن قرآن هدایت و نجات انسان هاست، شأن پیشوایان دین پیامبران و ائمه علیهم السلام هدایتگری و نجات انسان هاست. اینا طبیبند، اینها اومدن انسان ها رو درمان کنن، منجیند، اینها مهلک نیستند. لذا اصل در وجود این بزرگواران هدایت و نجات انسان هاست. خواسته اول اینه که انسان ها بیان تو اون مسیری که برای اون آفریده شدند، یقر رو بیان اقرار کنند، بیان آشنا بشن. اما اگر آشنا نشدند، نیومدن، نپذیرفتن، سرپیچی کردن، سرکشی کردن، دو حالت داره. یا کافر و مشرکی است که کاری به کار مسلمانان نداره، یا نه عنادی داره، عدو نیست. ببینید عدو نیست، کافره، مشرکه، اما عدو نیست، عداوت نداره، کاری بهش نداره اسلام. اولیاء دین باش کاری ندارن، دعاش میکنن که هدایت بشه انشاءالله. اما اگر تبدیل شد به عدوی که خاص به مرزهای اسلام تعدی و تجاوز کند، یعنی دیگه شد حربی، شد بحث مقابله کردن، دیگه اینجا شوخی نداره. اینجا دیگه بهترین دعا و بهترین کاری که میشه برای چنین کسی کرد اینه که یا دعا کنیم به هدایتش یا به مرگش یا به نابودیش. این بهترین کمک، بهترین خدمته. دقت کردین چی عرض میکنم؟ یه توضیح دیگه بدم این رو. اعتقاد ما این است، دریافت ما از قرآن عزیزان اینه، انسان اگر در مسیر آفرینش الهی قرار نگیرد، یعنی ان الی ربک المنتها، در سوی حرکت به سوی خداوند قرار نگیره، داره حرکت میکنه در خلاف آفرینش الهی، در خلاف مقصد و مقصودی که انسان برای اون آفریده شده است. و به هر مقداری که انسان فرو بره در کفر و فرو بره در فسق، فرو بره در شرک و مقابله کنه با مسیر خلقت الهی، به همون مقدار بیشتر عواقب تاریکتر و نگران کننده تر در انتظارش. مثل کسی که از یه دره داره سقوط میکنه، اگر اعماق این دره خیلی سنگینه، تکه تکه میشه، پودر میشه، هیچی نمیمونه. یه کافر مقابل معاند به جای میرسد که دیگه اگر هرچه فرصت داشته باشه برای مقابله و مبارزه و صدمه زدن، به نابودی و ویرانی خودش آن به آن می افزاید. اینجا جایی است که اون حکایت قدیمی در ذهنمون میاد که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. لذا داریم در متون روایی از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، که در بسیاری از الموت خیر لهم، مرگ برای اینها شایسته است و خوبه. یعنی هر کجا قطع بشه این پرونده، عقوبت و آنچه بر سرشون میاد مسلم کمتره و از هر جایی ضرر برگردند منفعت اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد اگر میبینیم نفرینی از زبان پیامبر، نفرینی از زبان معصومین، در حقیقت نفرین نیست، تعزیه. این دعا به خیره، دعا به اینه که قطع بشه این شر اینها و اینها از این وضع حیات حیوانیشون، از این شرشون کاسته بشه و عقوبت کمتری در انتظارشون باشه. این درشتیه در خطاب نیست، بلکه اینم مصداق رحمته، باز اینم مصداق رحمته که گفته میشه و مطرح میشه. به اینجا که رسید فرمودن که پروردگار اللهم معمم به ذالک اعداک فی اقطار البلاد من الهند و روم و ترک و الخزر و الحبشه و نوبت و زنج و سقالبت و دیالمت و سائر امم شرک. خدایا و امم به ذالک و امم ام شی ازا شمل شی. خدایا این آنچه که گفتیم شامل کن، اینی که یا این بندگان مبارز، این اعدا، این دشمنان، یا هدایت بشن، اقرار به توحید کنن، موحد بشن، نجات پیدا کنن، اوج بگیرن، به کمال برسن، یا از بین برن و بساطشون برچیده بشه، این حکم رو شامل کن به همه اعدائک و امون به ذالک اعدائک. من همینجا این دکتر رو بگم، اعدا جمع چیه؟ عدو. دشمنان تو خدایا، خدا دشمن ندارد. یعنی چه؟ یعنی عدو آن کسی است که زیان و ضرر به کسی میخواد بزند. هیچ کی زیان و ضرر به خدا نمیتونه بزنه. لن یضر الله شیئا. هیچ مثقال ذره کسی زیان به خدا نمیتونه بزنه. لذا عدو به خدا نسبت دادن معنی نداره عدو الله. بلکه عدو به خدا یعنی عدو دین خدا. دشمن دین خدا. دشمن اولیاء خدا. دشمن بندگان خدا. اما خداوندی رو به خودش نسبت میده از باب این که دین خدا، اولیاء خدا، بندگان خدا این شرافت رو دارن، ذات حق به خودش نسبت میده. ولی کسی اصلا در مقام این که بخواد با خدا دشمنی کنه که اصلا معنا نداره این حرف و مفهومی نداره. کمایی که در نقطه مقابلش بالاخره ان تنصر الله ینصرکم رو گاه عرض کردیم خدمتون، یاری بدید خدا را. مثلا مگه خدا من یاری میخواد؟ خدایی که یاری میخواد که خدا نیست. حاجتمند نیازمند نه سند نه غنی نه احد نه واحد، بلکه یاری دادن به دین خداست، به بندگان خداست. خداوند میپذیرد و میخواد که دینش، بندگانش، اولیاش این رو یاری خودش میداند و محسوب میکند. فرمود وعمون بذالکه اعداءک فی اختار البلاد. خدا یا همه این دشمنان دینت و اولیات و بندگانت رو و بندگان مؤمنت رو در تمام اختار، جمع قطر یعنی اطراف، تمام اطراف بلاد و سرزمین ها، حالا با جغرافیای اون روز امام یه اسامی رو میگن، مناطقی رو میگن که یک جامعیتی رو در تمام مناطق اون روز زمین که قابل سکنا بودن و جمعیت داشتن مطرح میکنن وجود مبارک امام. این به لحاظ اسم بردنشون، به لحاظ مناطق اون روز هر کجا هستن میخوان بگن در تمام زمین، من الهند، من جمله اگر در هندن، خب بالاخره سرزمین اسرارآمیز هند الان هم سرزمینی است که بیشترین مواد میشه گفت دیگه در منطقه شرق بیشترین مظاهر شرک رو در هند میتوان دید. الان دیگه نیاز به گفتن نداره دیگه، تعدد و تنوع آلهه ها و غیره الان کاملا مشخص. همین الان من الهند و روم، فرنگستان اون روز بالاخره عرض به خدمتون بگیرید از کنستانتین و قسطنطنیه و عرض ترکیه امروز و برید به طرف یونان و برید بخش های از اروپای جنوبی و تمام اینها می شده بلاد روم دیگه، روم صغیر و روم کبیر و تمام اینها. و روم و ترک، کلمه ترک اصطلاح اون روزش ترکستان بوده، یعنی جماعت ماوراء النهر. کدوم نهر؟ جیهون. ماوراء النهر کل این منطقه رو میگفتن ترک و ترکستان. این نژاد ترک نیست، منطقه ترکستان و اینکه تا مغولستان هم ادامه پیدا میکرد. و ترک و خزر، خزر همانی که آشنا هستیم، حوالی بحر خزر، برید تا بالا دیگه تمام این مناطقی که در ماجرای ذوالقرنین هم اشاره به اون میشه. و الحبش، حبشه، اتیوپی، و نوبه، سودان امروز، قسمت‌های نیل شرقی به طرف جنوب، و زنج، زنگبار، عمق افریقا الان، و سقالبه با سین و با صاد هر دو، اروپای شرقی، بلغار، یوگسلاو، تمام اینها سقالبه بودن، یعنی اروپای شرقی می شده. و سقالبه و دیالمه، البرز جنوبی تا مرکزی به سوی غرب. و دیالمه، خدایا در تمام این مناطق و سرزمین ها و سایر امم شرک و بقیه امت های مشرک که وجود دارن، این حکم خودت رو که یا اینها به توحید تو بپیوندن و موحد بشن و به نجات برسن، یا اینکه بالاخره سفرهشون جمع بشه و راحت بشن و نجات پیدا کنن از عقوبت بیشتر و از سقوط بیشتر، خدای اینها رو و سایر امش، الذین، کسانی که تخفا اسماءهم، نامهای اینها رو ما نمیدانیم نمیشناسیم، و صفاتهم و حالاتشون رو، وقت احسیتم، اما تو خودت تک تک این بندگانت رو میدونی، میزان شرکشون رو، میزان کفرشون رو، میزان لجاجتشون رو، عداوتشون رو، الهادشون رو به معرفتک، و اشرفت علیهم به قدرتک، تو با قدرتت بر اینها اشراف داری. خدای از تو میخواهیم این کافران را هدایت کن، به توحیدت برسان، یا اینکه این چنین نیست. اگر عدوند، همین دعایی که میفهمید خدا اگر اهل هدایتن هدایت، فلا صفه روزگار محفشان بفرما، این برگرفته از خود شیوه لحن دعای معصومه که اینجا مشاهده میکنی. یک لطافتی رو به خرج میدن امام، اینا آگاهی در دعاهای خودمون باز ببینید. خب بالاخره اینا برگرفته از سخن معصوم این که بعضی از عزیزان و دوستان بزرگان این دعاها رو دارن. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین ان تناول اطراف المسلمین. خدایا این از بزرگترین لطف هاست که البته مسلمانان هم باید این کارها رو بلد باشن. باز تأکید میکنم اگر در قالب دعا امام دارن چیزهایی رو از خدا میخوان، در این حال دارن خط نشان میدن، دارن خطوط رو نشان میدن به مسلمانان که این کارها رو اونچه که از دستون برمیاد انجام بدید. اللهم مشغل المشرکین بالمشرکین ان تناول اطراف المسلمین. خدایا مشغول کن مشرکان رو به مشرکان. اینها اللهم مشغل ظالمینه به ظالمین و اخراجنا من بینهم سالمین قانمین. خدایا این مشرکان رو به هم مشغول کن، اینها به هم بپردازند، اینها به ستیزگری با هم بپردازند و از چی به هم مشغول باشن؟ ان تناول اطراف المسلمین. تناول یعنی دستندازی، یعنی استیلا، از این که مسلط باشن بر اطراف مسلمین. اطراف جمع طرف هم به معنای گروه ها و طوائف مسلمانان است، هم به معنای اقصا نقاط بلاد مسلمانان. این که دست اندازی کنن به مسلمانان و بلاد مسلمانان، اینها رو به هم مشغولشون کن. و خذهم به نقص ان تنقصهم. به خدایا اینها رو خذ، خذ به معنای با قدرت و غلبه گرفتن و مهار کردن و چیره کردن و مغلوب کردن. و خذهم به نقص، اینها رو بگیر با تمام قدرتت و بکاه از جماعت اینها، شوکتشون رو بکاه، عددشون رو بکاه. ان تنقصهم، از اینکه مباد اینها بخوان کاهشی به مسلمانان وارد کنن، نیروی اسلام از میان ببرن، مسلمانان رو بکاهند، به لحاظ عده و عده صدمه بزنند به مسلمانان. اینا اونچنان دل مشغول هم باشن، اونقدر درگیر با هم باشن که دیگه فرصت حمله و هجمه به بلاد مسلمانی رو نداشته باشن، اونچنان آتش به بلادشون بیفتد به حال روز خودشون که دیگه دست از سر مسلمانان به تعبیر ما بردارند. و ثبت هم بالفرقت عن الاحتشاد علیهم. و ثبت هم، آخرین جمله رو بگم کافی است، و ثبت هم، ثبته ای قعده، به معنای کسی رو زمینگیر کردن، متوقف کردن. به خدای اینها رو متوقفشون کن. به چی؟ بالفرقه، به این که بینشون تفرقه بیفته. اگر اینها بینشون تفرقه بیفته خدایا، اون اتحاد و اجتماعشون از دست بدن، شرشون از سر مسلمانان کم میشه. بوده کاری کرد که بین اینها تفرقه بیفته، تفرقه بنداز، حکومت کن بشه. فثبتهم بالفرقه عن الاحتشاد علیهم، از این که بخوان احتشاد علیه مسلمانان کنن. احتشاد اجتماع، اصطلاح این کلمه رو به ابتکار بزرگان و مرجعیت عراق ملاحظه فرمودین در این جریان و درگیری ها و اطلاعاتی که پیش اومد براشون، این گروهی که ایجاد شد، گروه مردمی که ایجاد شد، اسمش چی بود؟ بسیج مردمی عراق. هش دو شعبی، ه حتی ش دال، هشد اشعبی، احتشاد هشت، هشت به معنای اجتماع، اجتماع ملی، گروه مجتمع مردمی و ملی. الهشت و شعبی، یعنی بسیج مردمی ترجمه کنیم. این از اینجاست. انل احتشاد علیهم، خدایا متوقف کن و زمینگیر کن دشمنان اسلام رو به تفرقه و فرقهی که در بینشون ایجاد میشد. انل احتشاد علیهم، از این که بخوان علیه مسلمانان اجتماع کنن. هشد اجتماع علا امر واحد، از این که بخوان اتحاد و اجتماع علیه مسلمانان داشته باشن. اللهم اخل قلوبهم من الامنه و ابدانهم من القبه و ازهل قلوبهم عن الاحتیاط. با احتیاط باز یه باب دیگه رو امام باز میکنن که اون هم در جای خودش باز خواندنی و دیدنی و شیرین. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد و دعا شریف امام رو در حق مرزداران اسلام بررسی خواهیم کرد. چه جالب امشب هم مانند در شب عرض کنم، خدایا با آبروی سید و ساجدین، به خصوص در این عصر و زمانی که الان میبینیم عزیزان، هر کجای بلاد اسلام و سرزمین های اسلامی رو نگاه میکنید میبینید که دست تطاول دشمنان اسلام بر این سرزمین ها دراز به شکل های مختلفش اطراف خودمون رو نگاه میکنیم در عمده مناطق مسلمانی داریم میبینیم متاسفانه اون چرا که وجود و مبارک امام از خداوند نفی و دفع اون رو طلب میکنن و ما هم میگیم خدایا با آبروی سید و ساجدین و عظمت این بزرگ مرد مضمون این دعا شریف این فقرات رو در حق مسلمانان و علیه کافران به آبروی سید و ساجدین محقق بفرما. خدایا بلاد اسلامی رو عزت و شوکت و قدرت عنایت بفرما. شر دشمنان اسلام رو از بلاد اسلامی کم کن. آتشی که به جان مسلمانان در این سالها افکندن به جان خودشون و سرزمین هاشون بیفکن.